الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلعنا على أعدائهم أجمعين. يتتمي از بحث دیروز باقی مونده که این رو عرض کنیم و وارد بحث جدید بشیم. عرض شد که در تعقب عام به ضمیری که سامل یرجع و الی بعض افراد امر دائر است بین رفع ید از ظهور عام و رفع ید از ظهور ضمیر، که تحقیق این است که ما اصالت العموم را حفظ میکنیم و تصرف در ظهور ضمیر میکنیم. اینجا ممکن است کسی ادعا بکند، خوب عنایت بفرمایید، که اصالت العموم را هم نمیشه حفظ کرد. در واقع میخواد بگوید که اینجا کلام مجمل میشه. چرا؟ برای اینکه میگوید اصالت العموم وقتی قابل استناد است و میشه ظهور عام در عموم را حفظ کرد که کلام مکتنفه به چیزی که صلاحیت قرینیت بر تخصیص دارد نشده باشه. در مواردی که کلامی وجود داره، عامی وجود داره، ما تردید داریم این عام تخصیص خورده یا نه، با اصالت العموم اثبات عموم میکنیم و میگیم تخصیص نخورد. اما اگر کلام ما و عام ما مشتمل بر چیزی بود که صلاحیت قرینیت بر تخصیص داشت، اینجا دیگه جای اصالت العموم نیست، مشکل سر راه اصالت العموم درست میکنه. و کلام ما اینجا اینجوریه، عام ما به دنبالش ضمیری اومده که این ضمیر رجوع به بعضی از افراد داره و حد اقلش این است که این صلاحیت تخصیص عام رو داره، قرینه بر تخصیص عام هست، همین مقدار کافیه برای این که ما نتوانیم به عموم عام تمسک کنیم. پس عموم عام که نمیشه بهش تمسک کرد، اون هم که به اصطلاح ظهور ضمیر عرض به حضور شما به خاطر این عموم عام مشکل داشت، کلام میشه مجمل، به عموم عام نمیتونیم تمسک کنیم، همطور که به ظهور این ضمیر نمیتونیم تمسک کنیم، عموم عام هم نمیتونیم تمسک کنیم. بله، خب اگه این شد دیگه نمیتونیم بگیم تعقب عام به ضمیری که یرجع الی بعض افراده این موجب تخصیص نیست. حداقلش اینه که این کلام چی میشه؟ مجمل میشه، یعنی به هر حال قائل به این میشیم که این اجمال پیدا میکنه. پس چه بکنیم؟ چی؟ نه نه نه، هیچ کدام. این کلامو میذاریم کنار، میریم سراغ اصول عملیه.
با این کلام دیگه نمیشه تکلیف ثابت بشه، اجمال که شد یعنی قابل عقل نیست. اگه قدر متیقنی داشته باشه، خب در کلام مجمل به قدر متیقنش عقل میشه. اگه قدر متیقن نداشته باشه، میذاریمش کنار، میریم سراغ اصول عملیه. حالا باشه، اونش مهم نیست، بله ممکنه باشه. یعنی ما عمده اینه که این کلام به عنوان یک کلام مجمل دیگه قابل استناد نیست. قدر متیقن اگر داشت که خب به قدر متیقن عمل میکنیم، اگر هم نداشت که هیچ. بله بسته به مورد و مجرا فرق میکنه. یک اصل کل عام ما بسته میره که در مقام اثبات تکلیفه، در مقام نفی تکلیفه. بسته به مجرا و موردی که این عام در موردش وارد شده، هر جا باید ببینیم مجراش چه مجراییه. یه وقت ممکنه براعت باشه، یه وقت ممکنه استصحاب باشه، فرق میکنه. خب این عرض به حضور شما فرمایش ایشون. لکن اینجا میخواد بفرماید که این عقلا، این ضمیری که مرجعش بعضی از افراده، این عرض به حضور شما، اینو قرینه بر تخصیص نمیدانند، صلاحیت برای قرینیت براش قائل نیستن. یعنی در واقع این یک تعبد عقلاییه. یعنی از نظر به اصطلاح عقلایی، حالا تعبد هم نمیگیم، میگیم این از نظر عقلا صلاحیت قرینیت نداره. عرف رو که ما نگاه میکنیم اینجا به عموم عام عکس میکنه. حالا این بله خیلی به اون اشکال خیلی دیگه حالا به این مسئله نمیپردازم، به عنوان اینکه یک امر عقلایی. یه راه دیگری برای حل این مشکل ممکنه پیشنهاد بشه که ایشون اون راه حلم قبول نمی کنه، خلاف تحقیقم هست، که ما بگیم ما اساسا با اصالت و ظهور کاری نداریم، یه اصلی داریم مستقلن به نام اصالت و الحقیقه، و این ربطی به اصالت و ظهور نداره. این حرف درست نیست ها، چون ما اصالت و الحقیقه رو از مصادیق از اصالت و ظهور میدونیم. تعبدن این اصالت و الحقیقه رو غیر از اصالت و ظهور بدانیم. خب اگر مقائل به اعتبار اصالت و الحقیقه بشیم تعبدن، به عنوان یک تعبد عقلایی یا نه شرعی، اگر این چنین شد، اون وقت ما در ما نحنفی ولو کلام محفوف به چنین قرینه ای هست، عنایت فرمودید، باز در این حال به استناد این اصالت الحقیقه معتقد می شویم به این که حقیقت بودن با تخصیص منافات نداره. البته یه مطلب دیگه هم باید به زمینه بشه، چون حالا اصل این مطلب باطل، خیلی نباید درش معطل شد. ببینید لکن نهو اذا عقد للکلام ظهور فی العموم، اگر برای کلام یک ظهوری در عموم بسته بشه، به ان لا یعد مشتمل علی الضمیر مما یکتنف بهی عرفم، به این که اون کلامی که مشتمل بر ضمیره لا یعد مما یکتنف بهی عرفن، محسوب نشود از چیزهایی که صلاحیت قرینیت دارد. قناعت فرمودید؟ یعنی این در صورتی است که این که ما میگیم اصالت العموم را مقدم میکنیم، در دوران بین حفظ ظهور عام و حفظ ظهور ضمیر ظهور عام را مقدم میکنیم، این در چه صورتی است؟ که کلام محفوف به چیزی که صلاحیت قرینیت برای تخصیص دارد نباش. اما اگر فرض کنید کلام محفوف به چیزی شد که صلاحیت قرینیت داره، مثل همین مثلا رجوع ضمیر به بعض افراد، اگه کسی اومد این ادعا رو کرد، اون وقت چی میشه؟ و الا فیحکم علیه بل اجمال. میگیم این کلام محفوف شده به چیزی که صلاحیت قرینیت برای تخصیص داره، پس چی میشه؟ مجمل میشه. و یرجع الی ما یقتضیه الاصول، رجوع میکنه به چیزی که اصول اقتضای اون رو دارد، یعنی اصول عملیه. یا این که الا ان یقال، در چنین فرضی که کلام مثل اینجا محفوف به چیزی است که صلاحیت قرینیت داره، ها، در اینجا ما قائل بشیم به این که اصالت الحقیقه معتبره و حجت است تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ تعبدن نه یعنی شرعنا، یعنی به حسب تعبد عقلایی، یعنی تعبد عقلاییه. یعنی تعبد عقلایی یعنی چی؟ یعنی اینکه این اصل علا ایالن حجت است ولو ظهوری نباشه، ولو ظهوری نباشد، در هر صورت این معتبره. یعنی حجیتش مبتنی بر ظهور نیست، تابع ظهور نیست. ما اصالت الحقیقه را از باب اصالت الظهور حجت ندانیم، مطلقا متعبد به حجیتش بشیم. اگر این شد، حتی فیما اذا احتف بالکلام، حتی در اون جایی که محفوف به کلام بشود، ما لا یکون ظاهرا معه فی معناه الحقیقی، مادامی که ظاهر نباشد همراه او چیزی که در معنای همراه او چیزی نباشد که ظهور در معنای حقیقی داره، یعنی قرینه. این ما لا یکون یعنی قرینه، مادامی که اذا احتف بالکلام قرینه. ببینید ما فرق این دو حالت چیه؟ اگه گفتیم اصالت الحقیقت تعبدن حجت نیست، حجیتش به اعتبار ظهور عقلائیه، خب اگر فرض کنید در کلامی محفوف به قرینه شد، یعنی دیگه ظهور در اون معنا نداره، دیگه به اصالت الحقیقه نمیشه تمسک کرد. اما اگر ما اصالت الحقیقه رو رأساً حجت دونستیم، اعتبارش رو از باب حجیت ظهور ندانستیم، گفتیم تعبدن، ما این رو میپذیریم که عقلا اینو حجتن ولو در جایی که ظهوری هم نباشه. خب اگه این باشه، ها، فی ما اذا احتف بالکلام ما لا یکون، و این کلام ظاهرا معه فی معناه الحقیقی، یعنی ما، البته گفتم یه مطلب دیگر رو باید ضمیمه کنیم، به ضمیمه او این نتیجه رو میتونیم بگیریم، سماعا بعض الفهول. اون مطلب چیه؟ اون رو حتما دقت بفرمایید. اون مطلب اینه که ما قائل بشیم تخصیص عام مستلزم مجازیته، که حالا بحثش بعدن میاد. و الا اصالت الحقیقه میگه حقیقته و حقیقت بودنم با تخصیص منافاتی نداره. ما باید قائل بشیم به این که تخصیص عام مستلزم مجازیته. چون عرض کردم یه بحثی است بعداً میاد که آیا اصولا تخصیص عام موجب مجازیت عام هست یا نه. به عبارت دیگه عام بعد از تخصیص، استعمال عام در باقی مانده، این هم یه تعبیر دیگه شه، استعمال عام در باقی مانده حقیقت یا مجاز؟ یعنی چی؟ شما میگید اکرم العلماء الا الفساق، الان این العلماء رو در چی استعمال کردید؟ علمای عدول. این استعمال علما در علمای عدول استعمال حقیقی یا مجازی؟ دو تا بحثه، دو تا نظره. بعضی ها میگن این تخصیص عام موجب مجازیته، بعضی ها میگن تخصیص عام لطمه‌ای به حقیقت نمیزنه. اگر ما در اون بحث قائل شدیم که تخصیص عام مستلزم مجازیته و اصالت الحقیقه را هم تعبدن بپذیریم، و یه راه فراری برای این مشکل پیدا میشه که ولو کلام محفوفه به چیزیست که صلاحیت قرینیت داره، اما باشه مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، ظهور عموم به قوت خودش باقیست. فصلون قد اختلفو فی جواز تخصیص بالمفهوم المخالف. دقت بفرمایید، در این که هر عامی قابل تخصیص بحثی نیست، ما من عام من الا وقد منتها، مخصص ما گاهی یک جمله منطوقیه گاهی مفهومه. در این که میشه یک عام منطوقی را به خاص منطوقی تخصیص زد، بحثی نیست، کاملا روشن. اما سوال اینه یک عام منطوقی رو میشه به یک خاص مفهومی تخصیص زد؟ یعنی یک جمله منطوقش عامه، جمله دیگری هست نه خود اون جمله، مفهوم او به نوعی ممکنه مخصص این عام حساب بشه. آیا مفهوم میتواند مخصص یک عام منطوقی بشه یا نه؟ مفهوم البته دو دسته داریم، یه مفهوم موافق داریم یه مفهوم مخالف. مفهوم موافق همون مفهوم اولویت، یعنی این که شما جریان حکم منطوق را به واسطه ملاکی که وجود داره در مفهوم، اونم از راه اولویت ثابت میکنه، چون این ملاک به طریق اولا در مفهوم هست. لا تقل لهما افن، یه به پدر و مادرت اف نگو. ملاک این که میگن به پدر و مادر اف نگو، این چیه؟ حفظ حرمت و حریم به پدر و مادر، حالا این که اونا ناراضی نشن، میگه ناراحت نشن. خب مفهوم این جمله، مفهوم موافقش اینه که به اونا فحش نه، لا تقل لهما فحش، فحش به طریق اولا، لا تضرب هما به طریق اولا. اگر یه اف گفتن جائز نباشه به طریق اولا، مفهوم این جمله اینه که پس فحش و ضرب و کتک کاری پدر و مادر جایز نیست. خب این مفهوم موافق. یا مثال دیگه بزنیم، از به اصطلاح تخصیص، معنای مفهوم موافق معلوم شد، این که ملاک منطوق و حکم منطوقی به طریق اولا در فرض مفهوم وجود داشته باشه حکم ثابت. یه عام می داریم میگه لا تقف و ما لیس لک بهی علم، لا تقف و ما لیس لک بهی علم، یعنی چیزی را که به او علم نداری خب این عام به ماست، لا تقفو یعنی در مورد او چی؟ یعنی قبول نکن، نپذیر، ایستادگی نکن. خب این عام منطقی یعنی معناش اینه که هر جا که علم هست و اگر علم نبود هیچ، این از حضور لا تقفو. حالا یه جمله شرطیه ای فرض کنیم داریم، ان جا اک فاسقون به نبعن فتبین، اگر فاسقی برای شما خبر آورد تبین کنید. معناش چیه؟ مفهوم اون جمله چیه؟ خودش که هیچ نیست. مفهوم این جمله دوم اینه که اگر عادل خبر آورد تبین لازم نیست. حالا میخوایم ببینیم این مفهوم جمله دوم اون عام لا تخفو ما لیس لک به علم رو تخصیص میزنه یا نه، چون او فقط و فقط رو علم داره تأکید میکنه، میگه نپذیر تا مادامی که علم پیدا کن. اینجا میگه اگه یه عادلی خبر، مفهوم این قضیه دوم اینه اگر عادل خبر آورد بپذیر، معناش اینه بله علمم حاصل نشه. حالا پس یه عام میداریم لا تخفو ما لیس لک به علم، یه مفهوم داریم که خاصه و اون این که اگر عادل خبر آورد تبین و جستجو لازم. معنای این دوتا چی میشه؟ اون عام منطقی ما، این خاص مفهومی. خب منتها این مفهوم چیه؟ مخالفه، چون مفهوم شرط. در مفهوم موافق که گفتیم بحث نیست، تکلیف روشنه. در اینکه میشه عام را با مفهوم موافق تخصیص زد بحثی نیست، لذا بحثش هم ایشون نکرده، چون همون منطق به طریق اولا در مفهوم وجود داره، حکم منطقی به طریق اولا در مفهوم ثابته. پس در او بحثی نیست، عمده بحث در مفهوم مخالفه که میشه آیا عام منطقی را به یک مفهوم مخالف مثل مفهوم شرط و اصل و امثال اینا تخصیص داد یا نه. البته اگر قائل به حجیت مفهوم باشیم. خب اینجا میگن بله، یعنی بحث درش، حالا باید ببینیم بله چرا، کجا آره کجا نه. پس اول صورت مسئله رو روشن شد، فی جواز تخصیص بالمفهوم المخالف، یعنی در این که عام منطقی را با یک خاص منطقی میشه تخصیصت بحث نیست، عام منطقی را با مفهوم موافق میشه تخصیصت بحثی نیست. انما الکلام در چی؟ تخصیص عام منطقی به خاص مفهومی مخالف. خب اینجا میفرماید اختلفوا علی قولین، دو نظر هست، یه نظر که میشه یه نظری که نمیشه، هر کدوم بر خودشون ادله آوردن. مرحوم آقای آخون میفرماید تحقیق این است که ما باید اول مسئله را دو صورت کنیم، در یک صورتش بله، در یک صورت خیر. خوب دقت کنید، در این که بالاخره ما یه عام داریم یه خاص، میگیم اکرم العلماء الا الفساق، بالاخره این الا الفساق خاص ماست. حالا یا منفصل میگیم، میگیم لا تکرم الفساق من العلماء، ولی بالاخره عام و خاص باید باشه. فرض ما اینه، عام ما منطقی، خاص ما چیه؟ یعنی مفهوم چی؟ یه جمله دیگه، یعنی یه جمله دیگری ذکر شده که اون جمله یه مفهومی داره، خودش مشکلی با عام نداره، مفهومش با عام مشکل داره. پس باید عام حتما باشه، خاصی باید باشه، منتها خاص ما دیگه منطقی نیست. یعنی باید یه جمله‌ای باشه مبین عام، یه جمله دیگری باشه که خود اون به حسب ظاهر با عام مشکل نداره، اون یه مفهومی داره که اون مفهومش با عام مشکل داره، خاصه. پس باید حتما یه عام باشه یه خاص، منتها خاص ما میشه مفهومی دیگه، منطقی نیست. خب حالا ایشون میگوید که ما دو صورت داریم، گاهی این عام و خاص ما، یعنی عام و اون جمله‌ای که له المفهوم، حالا اینجوری باید بگیم چون خاص که نیومده، خاص مفهومیه اینجا فرضیه، عام و اون جمله‌ای که دارای مفهوم خاص است و مفهومه قرار تخصیص بزنه، اینا گاهی در یک کلام وارد میشن. مثلا که مثال بزنیم، میگه لا تخفو مثلا ما لیس لک بهی علم و الا اینکه مخبر اون خبر یا چیز عادل باشه. مثلا یه وقت در دو کلام میگه، اما این دو کلام به گونه ای به هم مربوطن که دومی میتواند قرینه متصله جمله اول باشه. یعنی بالاخره بین این دوتا یه نحوه ارتباطی هست، حالا یا دو کلامن اصلا، عام ما یک کلام، اون ما له المفهوم هم یک کلام، اما به گونه ای که یه نحوه قرینیت متصله نسبت به کلام اول داره، یا اساسا در یک کلام ذکر شده. این یک فرق. فرض دیگر و صورت دیگر این است که عام و ما له المفهوم در دو کلام ذکر بشن که با هم هیچ ارتباط و اتصالی هم نداشته باشه. اما در صورت اول، اینجا باز صوری ایشون میکنه، میگه باید ببینیم عام ما دلالتش بر عموم چی، چجوریه، اون جمله مفهومی ما دلالتش چجوریه بر خاص. هر کدوم حالتهای مختلف داره، چون عام گاهی دلالتش بر عموم از راه وضعه، گاهی دلالت عموم عام بر عموم از راه اطلاق و مقدمات حکمته. این حرف آقای آخونده که البته اصل حرف هم درست نیست. حالا فرض میکنیم در اصول فقه مرحوم مظفر هم خوندید ادات عموم و دلالت عام بر عموم از طرقی است، یکی وضع، وضع الفاظی که دال بر عمومن، مثل کل و نمیدونم امثال این هم جمیع و یک. دوم گاهی عموم از راه مقدمات حکمت فهمیده میشه، یعنی از راه اطلاق. پس راه های افاده عموم چند تاست؟ دو تا، یکی از راه وضع، یکی از راه اطلاق و مقدمات حکمت. که عرض کردم تو پرانتز تو ذهنتون باشه، خب یه عده اینو قبول ندارن، میگن اصلا عموم معنا نداره از راه اطلاق ثابت بشه. مثل امام رحمت الله علیه، عقیدهشون اینه که عموم فقط از راه وضع فهمیده میشه، اطلاق نمیتونه عموم ثابت کنه، از راه مقدمات و حکمت نمیشه عموم ثابت کرد، خلافاً لآخوند فنایت فرمودید. حالا اون بماند، به هر حال ایشون میگن عموم عام تارتن از راه وضع فهمیده میشه، تارتن از راه مقدمات حکمت و اطلاق. این همین وضعیت تو مفهومم هست، اون خاص مفهومی ما. گاهی دلالت مفهوم بالوضع است، گاهی به اطلاق و مقدمات حکمت. چطوری میشه دلالت مفهوم بالوضع باشه؟ دلالت مفهومی چطور میتونه از راه وضع باشه؟ گفتیم خب جمله شرطیه ادات شرط وضع شده باشه برای چی؟ احسن. اگر قائل بشیم جمله شرطیه وضع شده برای دلالت بر علیت منحصره، اینجا ما مفهوم رو از چه راهی به دست آوردیم؟ از راه وضع. گاهی مفهوم رو از راه اطلاق و مقدمات حکمت به دست میاریم. ممکنه بگیم اینجا شارع متکلم جمله‌ای آورده، شرطی آورده، قیدی هم نیورده که در کلامش بخواد تغییر بزنه، میتونه سه قیدم بیاره نیورده، پس این نشون میده این علیت منحصره است. یعنی دلالت شرط بر علیت منحصره را گاهی از راه وضع میفهمیم، گاهی از راه مقدمات حکمت. پس چی شد؟ در جایی که ما یه عام میداریم و یک جمله دیگری داریم که اون مفهومش خاصه، عام میداریم جمله دیگری داریم که مفهومش خاصه، نه وصف لقب، حالا ما مثال برای شرط دادیم، هر و هر مفهومی فرق نمی کن. یه جمله عام داریم، یک جمله دیگری داریم که اون مفهومه، بین اینام اتصال و ارتباطه، یعنی دومی به گونه‌ای قرینه برای اولی است. حالا این دومی مفهوم جمله دومی میتونه اولی رو که عام تخصیص بزنه یا نه؟ ایشون میگن ما باید ببینیم عام ما بالوضع دلالت بر عموم میکند یا بالمقدمات الحکمت و الاطلاق. دلالت مفهوم، دلالت اون جمله ما بر مفهوم از راه وضع یا از راه مقدمات حکمت. ایشون میگوید که اگر دلالت بر هر کدام از این دو به اطلاق و به مقدمات حکمت باشه، اینجا اجمال پیدا میشه. اما اگر دلالت بالوضع باشه، این اجمال پیدا نمیکنه. حالا میگیم چرا؟ چرا اگر مقدمات حکمت باشه اجمال پیدا میکنه، اگر مقدمات حکمت نباشه اجمال پیدا نمیکنه؟ حالا عبارت دقت کنید، فصلون قد اختلفو فی جواز تخصیص بالمفهوم المخالف، در جواز تخصیص به مفهوم مخالف، مع الاتفاق علی الجواز بالمفهوم الموافق. همه قبول دارن که می شود عام منطوقی را با خاص مفهوم موافق تخصیص زد. اختلفوا علی قولین، این علی قولین متعلق به اون، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور، برای هر دو نظر ایشون می فرماید استدلال به یک ادله ای شده که خالی از قصور نیست، و تحقیق المقام انه اذا ورد العام و ما له المفهوم فی کلام. ببینید میگه اذا ورد العام، اگر جمله عام ذکر بشه با ما له المفهوم، اون جمله ای که دارای مفهومه، چون بالاخره یه عام داریم یه خاص داریم دیگه، فرض ما اینه اون ما له المفهوم خودش خاص نیست اما مفهومش چیه؟ خاص. یه عام می‌داریم در کنارش ما له المفهوم آمده. حالا گاه اینا فی کلام واحد میان او فی کلامین، یا اگر در دو کلامن میان، ولکن علی نحو یصلح ان یکون کل منهما قرینه متصله للتصرف بالآخر، اما به گونه ای است که هر کدام از اینها به عنوان قرینه متصل برای تصرف در دیگری محسوب می شود. و دار الامر بین تخصیص العموم او القاء المفهوم، و الان امر دائره بین این که این عام رو تخصیص بزنیم یا مفهوم رو نادیده بگیریم. چون ببینید اگر ما یه عام می داشتیم، جمله دومی داشت که اون مفهوم داشت، اگر عام رو تخصیص بزنیم معناش اینه مفهوم او رو پذیرفتیم. وقتی مفهوم رو میپذیریم خواه نخواه یعنی عام تخصیص خورده. پس امر دائره بین تخصیص مفهوم، ببخشید تخصیص عام و پذیرش مفهوم، یا نه حفظ عموم عام و القاء و نادیده گرفتن مفهوم، یکی از این دو. حالا این دو صورت مسئله است. اما ایشون میگه فدلالت علی کل منهما انکانت بل اطلاق، دلالت بر هر یکی از این دو. این دو یعنی چی؟ دلالت بر عام و دلالت بر چی؟ مفهوم. انکانت بل اطلاق، این بحث را یه خورده توضیح داره، میخواد باشه برای شنبه انشاءالله، چون صورش رو باید دقیق مطرح کنیم برای شنبه انشاءالله.